خلاصش میشه حب و بغض. هر دین للحب والبغض، یعنی جان دین، ریشه دین، اساس دین، رکن دین، محور دین، هرچه از این تعبیرها تعبیر کنید مناسبه. محور دین مسئله حب است و بغض. خود تعبیر حدیث از همه جا بهتر است. حل دین الا الحب و بغض. آیا دین جز حب و بغض چیزی است؟ خیر. بنابراین با این مطلب بایستی که کاملا مراقب بود. دوستی در ارتباط با اون چه که حق است و اهل حق، بغض نسبت به اون چه که باطل است و اهل باطل، دوستی نسبت به حق و اهل حق و ائمه حق، بغض نسبت به باطل و اهل باطل و ائمه باطل، چون ائمه یعنی پیشوایان، پیشوایان حق، پیشوایان باطل، که این دوتا تعبیر در قرآن کریم هم آمده. دین این است، شناخت حق و علاقه به حق، شناخت اهل حق و علاقه به اهل حق، شناخت پیشوایان حق و علاقه به پیشوایان حق، و بغض نسبت به باطل و اهل باطل، و بغض نسبت به پیشوایان باطل. حل دین الا الحب و البغض. این یک مسئله است که از نظر عقلی بررسی کنیم، مسئله است مشخص، یعنی اهمیتش معلومه، که تکامل یک انسان، رشد یک انسان بستگی به این دو اصل داره. اصل شناخت حق و اهل حق و علاقه به حق و اهل حق، اصل شناخت باطل و اهل باطل و انزجار و براءت و نفرت و بغض از اهل باطل. این یک مسئله است که از نظر عقلی وقتی بررسی کنیم، چه انسان میتواند رشد پیدا کنه؟ وقتی خوبیار بفهمه، به خوبیام علاقمند باشه، در جهت خوبی حرکت کنه. وقتی بدیها رو بفهمه، از بدیها متنفر باشه، از بدیها فاصله بگیره، این رشد پیدا میکنه. ولی اگر چنانچه خوبیار و بدیار رو نفهمید و در جهت خوبی ها قرار نگرفت و از بدی ها فاصله نگرفت، این رشدی نخواهد داشت. این در مسیر حرکت تکاملی قرار نگرفته، ولذا مسئله تولا و تبرا که درستش گفته میشه تولی و تبرا است، ولی همینی که مشهور گفته میشه تولا و تبرا، این دو تا اصلیست که رشد و تکامل جامعه به آن وابسته است و از نظر عقلی از اهم مسائل رشد و تکامل انسان هاست. هر جامعه‌ای که زشتی ها را بفهمد، پلیدی ها را بفهمد، اون چه مایه انحطاط هست بفهمد و از اونها فاصله بگیره، از قمار، از شراب، از دروغ، از خیانت، از ستم، و از اونهایی که اهل اینها هستند، هر یک به نوبه خود در سطحی حالت فاصله گیری و انزجار داشته باشد و اون جامعه‌ای که خوبی ها رو بفهمد، عدالت، انسانیت، امانت، صداقت، خیرخواهی، کارهای نیک، حق در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی و به آن علاقمند و به اهل حق علاقمند، طبیعی است این جامعه جامعه است که در جهت صحیح حرکت میکنه. اما اگر سنون چه خیر به عکس شد، بدبختی است. این است که این اصلی نیست که از این اصل کسی بخواد غفلت کنه. کسی نسبت به این اصل اگر غفلت کند، از سعادت خودش غفلت کرده، از رشد خودش غفلت کرده. ولی راست که با کمال اهمیت این مسئله حب و بغض در دین مطرحه، در قرآن مطرحه. قرآن موارد بسیاری میبینیم به صورت همین که انزجار را از جمعی اعلام کرده. یکیش همین که هممون بلد میگیم سوره براءت، براءت من الله و رسوله. چقدر موارد بسیاری قرآن لعن داره، مشخصه. از اون طرف حب هم داره. همین سوره حمدی که همه بلدیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پروردگار هدایتمون کن، راه مستقیم را، راه کسانی که نعمت دادی برشون، مورد لطف تو هستن، در راه اونها برویم، نه راه اونهایی که مورد خشم تو هستن و گمراهن. پس معلوم میشه گروه ها به این دو دسته تقسیم میشن، به این چند گروه تقسیم میشن. گروهی که مورد لطف حضرت حقن و گروه هایی که مورد لطف نیستن، در وضعیت های مختلف مورد خشمن، گمراهن، که مراحل انحرافشون مختلف میشه. در همین سوره مبارکه هم میبینیم این مسئله به عنوان یک مسئله جدی از خدا درخواست شده که تنها چیزی که در این سوره مبارکه هم خداوند متعال به بندگانش تعلیم داده است که از ما بخواهید اینه: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بنابراین این مسئله مسئله است که از اهمیت خاصی برخورداره. قرآن در این دو جهت کاملا گویاست. علاقه به اون چه که حق است و مورد عنایت خداست، نفرت از اون چه که باطل است و مورد خشم خداست. جای حرف نداره، خیلی روشنه. در این دو جهت هرچه بیشتر بایستی در جریان بود. اون وقت باید فهمید که کیا هستن که خداوند متعال دوستشون داره، انسان در جهت اونها باشه. کیا هستن که دوستشون نداره، در جهت اونها نباشه. باید تشخیص بده. لذاست که مسئله امامت و ولایت، این مسئله مسئله نیست که گاهی به ذهن کسی برسد. یه وقتی یک بحثی بود و اختلافی شد و تموم شد رفت و دیگه حالا هی صحبت امامت و ولایت و نقطه مقابلش، و این دیگه حالا هی صحبتش زیادیست. هزار و حدود 400 سال قبل یه جریانه بوده و تموم شده رفته. خیر، جریانیست که حق و باطل باید برای انسان مشخص باشه. میخواد انسان در جریان حق باشه، دنبال رو کی باشه؟ میخواد در جهت باطل نباشه، از کیا باید فاصله بگیره؟ باید حق و باطل و منشأ حق در یک مکتبی و کسانی که در جهت حقن و منشه باطل و اونها که در جهت باطلن باید شناخته بشه تا یک انسان بخواد بفهمد حق کجاست که از اونجا بگیره و طالب را، باطل کجاست که از اونجا فاصله بگیرن. این چیزیست که مشخصه که باید بفهمد. اینه که اینجور نیست که مسئله تاریخی بوده و تموم شده. به این کلمه ای که عرض میکنم بیشتر باید مطلب رو با این کلمه بررسی کرد که ما از کجا باید عقایدمونه بگیریم، از کجا باید اخلاق و احکاممونه بگیریم، باید از حق بگیریم یا باطل و عرضی شد. مشخصه که از حق باید بگیریم، پس باید بفهمیم که حق کجاست و از کی باید گرفت، بفهمیم باطل کجاست و از باطل فاصله بگیریم. این یک مسئله است که مثل دوی به اضافه دو مساوی چهار برای هر کسی که کمی بیاندیشد مشخصه و لذات خیلی هم تأکید شده در این جهت. حلتین الا الحب و البغض. حالا در ارتباط با شناخت که بشناسیم مطلب از چه قرار است، این بایستی که به اسناد تاریخی مثل بررسی کردن یک حقیقت و یک مسئله سرباتی مرمت کنید. بایستی که به اسناد تاریخی و آنچه که ثبت شده است در تاریخ با بررسی دقیق بایستی مراجعه کرد تا معلوم بشود که حق کجاست، باطل کجاست، بعد انسان در جهت حق باشه و از باطل فاصله بگیره. این اصل علاقه به حق و نفرت از باطل، این اصل حب به حق و بغض نسبت به باطل، این اصل به اصطلاح جمله معروف تولا و تبرع که از سود گفته میشه، تولی و تبرع دوستشه، این اصل مهمی که با تعبیر حل دین الا الحب و البغض گفته شده و در سوره مبارکه حمد عرض شد که به این صورت مطرح است که تنها چیزی که بنده خدا تعلیم بهش داده شده از طرف خداوند بعد از اون مقدمات سوره حمد که خدا رو ستایش میکند، اوصافی از خداوند متعال یاد میکند انسان و اعلام بندگیش را در پیشگاه حضرت حق اعلام می‌دارد، اون وقت به این انسان چی تعلیم شده؟ تعلیم شده که از ما هدایت بخوا. هدایت به چی؟ به صراط مستقیم و فاصله گرفتن از گروه مغضوب و ضالین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بس مسئله اینقدر مهمه. بعدم باید شناخت دیگه، شناختش هم داشتیم میگفتیم به چیه. اسناد تاریخی را بررسی دقیق نمودن، اون وقت حق و باطل رو تشخیص دادن. یه مسئله نیست که بگیم ما یه زمانی بود گذشت و رفت و تموم شد. خیر، گرفتن حقایق اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی از مرکز صحیح باید باشه. مرکز صحیح باید بشناسیم. اینه که مسئله ایست همیشه زنده، همیشه جای بررسی داره مشخص و خراش هم اینه. و به حمد الله خب هممون جمعی که اینجا هستیم برامون روشنه که اونچنون که من بخوام اثبات این که حالا اونها که به حقن ائمه معصومین علیهم السلام و اونها که بر باطلن کسانی هستن که قصد به حق اونها رو کردن، بله شما بخوام بگم زیادیست. خیلی روشن یه اشاره میکنم از سه مسیر این مطلب به خوبی استفاده میشه که میشود تشخیص داد. یک، نصوص، کمی توضیح میدم حالا. دو، امتیازات مناسب با سمت پیشوایی. سه، ادعای این سمت همراه با کرامت. این بیانی است از جناب سلطان المحققین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که در کتاب تجریدشون در بحث امامت آوردن که از این سراح به خوبی می شود مطلب فهمید که چی به چیز. یک، نص، نصوص، یعنی بیانات روشن که از پیامبر گرامیمون رسیده. ببینیم پیامبر گرامی نسبت به کیا گفتم بعد از من به اون مراجعه کنید چی فرمودن. هر کس مراجعه کند به دقت و با انصاف به اونجا میرسد که مثل توی به اضافه دو مساوی چهار روشنه که پیامبر اکرم همه جا فرمودن بعد از من علی، خلیفه من علی، وصی من علی، امام پس از من علی، همه جا اعلام کردن. این حدیث رو من تعمد دارم که خود این حدیث یه مقدار بهتر تو ذهن میمونه بخونم تو این زمین ها که صحبت میشه. از بیانات پیامبر گرامیمون در یه جریانی برای تسکین قلب مقدس حضرت فاطمه علیها السلام، حضرت فرمودن فاطمه هم الائمت من بعدی الهادی علی و المهتدی الحسن و الناصر الحسین و المنصور علی ابن الحسین و النافع محمد ابن علی و الشافع محمد ابن علی و النفع جعفر ابن محمد و الامین موسى ابن جعفر و الرضا علی ابن موسى و الفعال محمد ابن علی و المؤتمن علی ابن محمد و العلام حسن ابن علی و من یسلی خلفه عیسی ابن مریم یعنی المهدی صلوات اینا رو بهش میگیم نس، یعنی پیغمبر اکرم همه جا این حرف رو فرمودن. شب فرمودن، روز فرمودن، در سفر فرمودن، در حضر فرمودن، در اجتماعات کوچک فرمودن، در اجتماعات بزرگ فرمودن، همه جا فرمودن. مشخص هر که بیاد بررسی کنه کاملا برش روشن است و مشخص که این اینجا حالا یک کلمه از کنم. من هفته گذشته خیلی طولش دادم، از خواهم زنو که بودند و اذیت شدن، حالا سعی میکنیم که اونجور نشه، یعنی گاهی دیگه پیش میاد. و در همین مورد یه سوالی کرد یکی از اهل سنت از بنده در مدینه، این صحبت 30 سال قبله. یکم که صحبت شد مدارک که گفته شد دید بله مثل 2 تا 4 تا روشن است و در نوشته هاشون هم هست. گفت آخرین سوال من اینه که اگر اینجوریه پس چرا، که اینجوری هم هست قبول کردم، پس چرا اینا قبول نمی کنن؟ چرا همینه که نوشتن نمی پذیرن خودشون؟ به قبول نمی. من اونجا اول بهش گفتم، گوی نقل کردم، گفتم بهش که خب این مشکل من نیستش که، این مشکل اوناست، برو بپرس که شما که قبول دادید خودتون نوشتین چرا خودتون قبول نمی کنین؟ این مشکل خود اوناست. سلام علیکم عبدالله. این که وجود مقدس حضرت محمد و همه جا فرمودن و تصدیق کردی که در این مدارک هست، چرا اونا قبول نکردن؟ مشکل اونا هست، ازشون ببوز که چرا قبول نمیکنه. بعدم حلیشه به اصطلاح خودم براش توضیح دادم که حالا اونا رو نمیگم براتون. به همین مناسبت عرض بکنم که یکی از چیزی که مانع میشه که مطلب روشن قبول بشه، رد میشه، ترد میشه، زور. زور آقا، زور دید رو نادید میکنه، نادید رو دید میکنه. وقتی زور بیاد تو کار، همونه که همه چیز شنیدن، همه چیز دیدن، هیچی پشت گوش میندازن. اونه که بیستن در ارتباط با حق، وقتی زور پیش بیاد دیگه کار مشکل میشه. حالا مناسبه که براتون عرض کنم، این رو مرحوم آشخباز قومی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که یه سلطانی بود، این دو تا ندیم داشت، دو نفر بودن که خیلی بینا علاقمند بود، سخت علاقمند عجیب بود، و اتفاقا اینا یه جوری شد مردن دو تایشون سریع، حالا با هم مردن تو جریانی بوده، هر مرد اینا رو دستور داد دفن کنن اول ورودی شهر رو. بعدم جدی اعلام کرد که هر که رد می شود باید بیفته سجده، اگه کسی رد شد سجده نکرد، اون وقت قتل است و کشتن و می کشیمش، دو تا حاجت هم از حاجتاش روا می کنیم، هر چه خواست بهش می دیم، دو تا حاجت و اون می کشیمش دیگه. قرار به این بود، این کار عملی می شود، عملی می شود. و یه قصار یعنی لباسشو، این یه چوب دستی طبق برنامه اون وقت داشت و لباس هم برداشته بود و رفت خارج شهر برای مثلا شستن و میخواست بره به شوره دو، و همینطور که میرفت این نگاه کرد، دید ماموری نمیبینه، گفت چی ما به خود سجده کنیم برای این دوتا ندیم، این جناب کالا اینجا دفت شدن، رد شد بی سجده. اما خب مامورا مراقب بودن و آمدن و گرفتنشو که تو رد شدی، ما دیدیم سجده نکردی. این رو بودن سجده کردم چنین چه اون ناخیه سجده نکردی، بردنش بیش جناب سلطان. به جناب سلطان گفتن که این بله رد شد و سجده نکرد و این قصار لباسشو چوب دردیم دستشو لباسشو. سلطان گفت طبق برنامه اون دو تا حاجت بخواد بکشیدش. این قصار گفت جناب سلطان من سجده کردم، اینا ندیدم، اینا توجه نداشتم، من سجده کردم. گفتش که ما خب اینا رو امینمون میدونیم، دروغ نمیگن، نمیتونیم قبول کنیم حرف تو را، اینا میگن که سجده نکردی. این ای گفت سجده کردم، اونا هم گفتن سجده نکردی. گفت بالاخره رای نداره، تو تا حاجت تو بخوا کشته میشی، هرچی میخوای بخوا. این جناب لباس شو و قصار هم گفتش که خب من بناس کشته بشم دیگه حاجتم چیه دیگه، بناس کشته. گفتن بالاخره برنامه اینه، سلام علیکم، برنامه اینه که بخواد تو حاجتو. فکر دیگه خب باشه دیگه، حالا که قرار با اینه، او حاجت اول اینه که با همین چوب دستی که دستم هست پشت گردن سلطان بزنم، حاجت اول من پشت گردنش بزنم. به سلطان گفتن که این حاجت اولش اینه. فکر کرد گفت ما از قانونمون دست بر نمیداریم، باشه چوبه میخوریم، ما از قانونمون دست بر نمیداریم. قرار به همه شد، این آمد جلو و چوب دستی دستش گرفت و دستش کم به دستش هم تر کرد و چوب رو خوب گرفت و یه محکم زد پشت گردن سلطان، اونجور که افتاد رو زمین و بی حال و بی هوش و ریختن و جمع کردن. حالا به هوش آمد، سخت ناراحت گفت حاجت دومش رو بخواد به بدترین وضعی میگم بکشیدش، بگید حاجت دومش زود بخواد. گفتن که حاجت دوم تو بخواه، خیلی بد کار کردی، سلطان رو پشت گردنش با چوب هیچ تناسبی نداشته بود و این کار کردی، و حاجت دوم تو بخواه که باید کشته بشی. گفت همین؟ گفت بله. گفت حاجت دوم تکرار حاجت اول. دیگه به مناسبت این اوقات دیگه من قطعی میکنم، یه عربه بله معموله نبوده، اون وقت حضرت تکرار عادت اول و نتیجتا اینجور شد که بهش گفتن که این تکرار عادت اول همچی میگه. گفت بگه بیا جلو، بیا جلو. گفت وقتی تو آمدی چی گفتی؟ گفت گفتم که من سجده کردم اینا ندیدن من. گفت اتفاقا من رد میشدم خودم دیدم. چی میشه؟ زور، زور پناه خدا. حالا در جهت زور علیه حق هم اینجور میشه. وقت بعدی چی؟ زور که میاد تو که دیده که از دمیر رو دست بلند کرده پیغمبر اکرم فریاد زده من کنت مولا فازا علی مولا. این دیده که پیغمبر اکرم همه جا اعلام کرده است که علی ابن ابی طالب خلیفه و امام و وصی من است و خلیفه بعد از من، امام بعد از من بوده، دیده. اما در این حال زور که آمد دیگه چی؟ اصلا مثل که نفهمیده و ندیده و هیچ هیچ. یکی زور، اون وقت حقدها هست، کینها هست، طمعها هست، حسدها هست و عوامل دیگر. یکیشم مسئله زور، زور بود دیگه. اتفاقا ابن عبدالحدید هم خاطرم میاد که میگه که یک میپرسن ازش یا خصوصیات حالا که چی شد که مطلب اینقدر روشن بود اینجور نادیده گرفته شد. میگوید استادم گفت از زور چه دیدی؟ از زور چه دیدی؟ بله زور که بیاد و خیلی وقت اینجور میشه به الله خیلی روشن، نصوص قطعی روشن. و مرحوم خواجه نصیر سلطان و محققین میفرمایند دومش امتیازات، یعنی مسئله داشتن اون چی که شایستگی ایجاد میکنه. علم، عدل مرکزشی دوتاست، منشش ریشه همه خوبی ها ایناست. علم و عدل این هم که مشخص، کیست که علمش قابل نسبت باشد با علم امیر المؤمنین علی علیه السلام. سلوبنی قبل ان تفقدونی. والله خیلی افتخاره که آدم ارادت داشته باشد به چنین شخصیتی، نفرت داشته باشد از ستم کارانه نسبت به چنین شخصیتی که چی؟ اعلامش اینه که سلوبنی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید بپرسید، یعنی از زمین، آسمان، گذشته، آینده، هر علمی، هر چی میخواد سوال کنید. سلوبنی قبل اندر. و این تعبیری که قاعدتا شنیدید، حضرت فرمود سوگند به خدا من علی ابن ابی طالب به طرق آسمان اعلمم از طرق زمین، و البته عالمم به همش یکسان آگاهن. این توضیحش یکیش اینه که به خاطری که آسمان معلومات بیشتر اونجا هست تعبیر عالم میشه، اینه عالم و عددن. یک جواب این سوال تو ذهن کسی اگه آمد جوابش اینه. آه یه همچی شخصیتی وقت نقطه مقابل مشخصه، هیچی بیچ لا یعلمون الهر من البر، لا یعلمون الهر. یه آدم میاد شاید بیم والغه نزدیک 35-6 سال قبل بشه، من به این حدیث که برخورد کردم تو خانه بعض از بچه ها بودن، هنوز کوچیک هم بودن، من اینو مطرح کردم که حلشش میکنی، حلش کردم. اما حالا ببینید شما اینا تو حل چنین چیزی مونده بودن. وقتی یک آدم شیادی بود، یه رفیق هم داشت مثل خودش، دو نفر آدم شیاد کلاهبردار کذایی، اینا با خودشون گفتن که یه پولی به جیب بزنیم از این زنی که به عنوان یک امین هست و هرچه پول امانت در اختیارش میگذارن این مراقبت میکنه، بعدم یه چیزی میگیره، بریم یه پول از این سوا کنیم. با همین نقشه رو ریختم. یه پول زیادی هم برداشتن آوردن پیش این زن، گفتن شما که خوب کارت امانت داری، این پول ما رو نگه میداره توی معمول مقررات. گفت خب بله کارم اینه. گفتن اما یک شرط داره این پولی که من پولی که میدیم به تو، شرطش اینه که این طرف جلو جا هست، اگه اونجا جا نبود این طرف یکی مقداری جا هست، بله اون وقت این بفرمید این جام بفرمید بد نیست. یه صلوات و مرحمت کنید. پولا رو دارن به این زن، گفتن شرطش اینه که ما دوتایمون آمدیم این امانت به دادیم، اگر به یک نفرمون رد کردی زامنی، بایستی که به هر دومون پولا رو رد کنی. گفتش که باشه برو، من که فرق نمی کنه. پولا رو دادن، پول زیادی هم دادن که میخوان کلاه زیادی هم بردارن. این زنم گفت باشه و رفتن. یه چند روز گذشت، یکشون آمد، یکشون آمد گفتش که پولا رو داده بدن امانت بده. گفت خب بله. گفت که پولا رو بده. گفت که قرار بود دوتاییتون باشید که ما پولا رو بدیم، حالا که شما یک نفری آمدید. گفت بله قرار دوتایی بود، ولی چیکار کنم دیگه، حوادث هست و قضا و قدر و رفیقم مرد، خودشم زد به گریه و تأثیر و فلان. این زن هم باور کرد، باور کرد، پولا رو داد. سه چهار روز بعدش اون گریه آمد، گفت پولا رو بده. گفت عجب، رفیق دامد پولا رو گرفت و رفت و گفت و مردی. گفت من که زنده هم بینیم مردم بزن، پولا رو بده. قال و قیل و داد و فریاد. آمدن بهش دومی، دوران قصب خلافتمون بود، آمده پیش اونو. اون گفتش که جریان رو مطرح کردن، به این زن گفت که شما گفتی اگر به یک نفر پولا رو برگردوندی زامنی؟ گفت بله. گفت حالا پولا رو به یکی هم دادی؟ گفت بله. گفت خب پس دیگه حرف نیست دیگه، زامنی. من در یادم میاد که وقتی اینو مطرحش کردم، هنوز در سنین کودکی بوده، کسی یک کم فکر کرد گفت اینا همیتور مون که چکا کنی. گفت بده این زن هم سخت ناراحت، پول زیاد، اینا همیشون کلا بذاشتن چکار. گفت میشود که به علی ابن ابی طالب گفته بشه؟ و گفت خب به علی دیگه معمول شده بود، معمول شده بود به خاطر اینکه خیلی پیش میامد که اینا میموندن تو این، که حالا چیز ساده است تو جزیره دیگه هم همینطور میموندن، تا اونجا که یک جلد شده است از مجلدات الغدیر، خدا رحمت کند این شخصیت عظیم را روحش و شاد بفرماید و شادتر، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یک جلد شده که لولا علی جن لحلک عمر، یک جلد شده. گفتن که بله خب پیش از امیر میشه رفت. آمد خدمت حضرت، حضرت جریانه که به حضرت فهمودن، حضرت فهمودن که خب بسیار خوب، شرط این بوده که پولا رو به هر دوشون بدی، حالا یکی آمده اول گرفته دیگری، حالا مراجع. گفت بله. حضرت فهمودن من ضامن این زن. خب الانم که تو آمدی پولا رو میگیری چند تا هستی؟ الانم که تو یک نفر دیگه، قرارتون بوده که پولا چی؟ دوتاییتون بیاد بگیرید. خب الان که تو آمدی، تو هم که الان یه نفره که پول را بیفت و بیار، پول ها موجود در دکت اینجا شد که اون دوگه رفت که رفیق شد بیار. اون علمی که بر همه راه های آسمان آگاه هم، با جهلی که در چنین وضعیتیست یکم شعور میخواد که کسی چی انتخاب کنه، چی در نظر بگیره، اون مشخص. این دو امتیازات علم و عدل که حالا فرصت نیست یکم بازترش کنم، که وقت یکم مسائل مهمتری بگم. در همه مسائل این چنین است، در ارتباط با مسائل توحیدی و اوج مسائل معارفی یک جمله مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام ابطال کننده همه افکار بشری، اونا که خواستن خودشون منهای اهل البیت همه چیز رو بفهمن، اون وقت میبینیم یک جمله حضرت مبانی ابن عربی ابطال میشه، مبانی بسیاری از حرفی ملا صدر رو ابطال میشه، مبانی بسیاری از فلسفه مشا اشراق ابطال میشه. یک جمله سخن حضرت توانایی ابطال همه این آراء بشری که نگرفتند از رأی و در قبال وحی است توانایی داره. و همچنان که حضرت رضا علیه السلام فرمودن به واقع اینه که اگر کسی قلوب اینها را بلد بشود هر کجا بحث کند با هر که بحث کند پیروز است. اینقدر تواناست سخنشون، اینقدر گویاست سخنشون، جان به قربانشون. منتها بله اون زوری که اول گفتم، اون داستان شیرین که شنیدین، اون سبب میشد که هیچی اون زور میامد هیچی و خسته میرون تو خانه میشینن اون اوضاع احوال میشه. امتیاز اینه، امتیاز به عدالت عجیب چقدره. شطرها رو که میاره طرف مرکز بیت المال مأمورین علی ابن ابی طالب حضرت میفرمودن شطرهای ضعیف و قوی رو با هم نبرید، یک دفعه شطرهای ضعیف یک دفعه شطرهای قوی، نکند که شطرهای ضعیف نمیتوانن پا به پای شطرهای قوی حرکت کنن اذیت بشن، اذیت بشن. لا اله الا الله. وقت این عدل کجا، اون ظلم کجا که بریزید در خانه را آتش بزنید. یه زهره یه مماویسه و الاخر این عدلی که از تصور بیرونه، از تصور خارج. به مامورینشون حضرت می نوشتن و افرادی که دستن در کار، نامه هایی که می نویسید این نامه ها رو مراقب باشید، خطوتتون رو خیلی درست نگیرید، فاصله ها رو خیلی بیش از مقدار لازم، حالا اون چه که در خوشخطی و مرغوبیت محفوظه چیزی نفرمودن زده اون باشه تا اونجا که ذهنم هست، یه چیزی اضافی که از بیت المال اون قلم و اون کاغذ و هر اون چه که مصرف می شود بیش از مقدار لازم مصرف می شود مصرف نشود، این بیت المال مسلمین است. لا و هاکزا تا اونجا که چجور حضرت می فرمان که والله لأن ابی تعلا حسک سعدام و سهدا و اجرف الاقلال لا اله الا الله الى آخر که پس. خب اینم امتیاز. ادعای امامت همراه با کرامت، این صدا رو خواستم اشاره کرده باشم، راه شناخت این که حق کجاست باطل کجاست نصب شد و امتیازات متناسب با این سمت شد، ادعای امامت شد همراه با کرامت، که اگر چنونچه ادعا باشه و کرامت هم باشه و دروغ باشه خدا به دست او کرامت صادر نمی کنه، مدعی که باشه. نه کنید شما بحث مفصلی داره که خب بحمدالله از صد که هممون از این حرفا گذاشتیم، خیلی روشن روشن که مطلب از این قراره و کیا هستن که این چنینن، نقطه مقابلشون کی بوده، کیا هستن که حب به مورد بغض به مورد متعلقش کیه، هممون بحمدالله روشنیم توجهمونه که مانع شدن که این بزرگواران در سمت خودشون باشن، مانع شدن که این بزرگواران در جایگاه خودشون قرار بگیرن. مشخص. البته یک نکته مهم که هست به عرضتون میرسونم، بعد دو تا حدیث براتون بخونم که عرضمو جمع کنم کم بکم، که در حب و بغض هست، که با توجه به این جهت یه مسائل اجتماعی داریم و مسائل مربوط به جهات مسائل کشوری، اجتماعی، سیاسی، هرچه تعبیر بشه، که رعایت اون هم بسیار لازمه. یعنی در خودمون بخواهیم که این مباحث مطرح نشه و صحبتش نشه، حق معلوم نباشه کجاست و باطل کجاست، که اصل مکتب از من رفته. ایچی همه حرفا برای حرص مکتبه. خونها دادن، زجرها کشیدن، ستمها تعمل شده است، عزیزانی به خاک و خون آغشته شدن تا مکتب اهل البیت پا گرفته است. اگر چون که اصل مکتب بخواد رعایت نشود، یعنی نادید گرفتن تمام زحماتی که از شخص فاطمه صدیقه علیها السلام انجام گرفت که جانشون را سپر ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دادن، تا همکنون اونهایی که در این جهت تا پای جانشون برای حفظ مکتب آمادگی دارن، همین ها نادید گرفته میشه. اینکه از اصل و اساس که نمیشه سر به نظر کرد. مشخص. با توجه به این جهت که از اصل اساس نمیشود که صرف نظر کرد، اما بایستی که توجه کرد تو خودمون مکتب تبیین بشه، که به فضل پروردگار این کار رو در هر جور که مناسب هست خوب انجام میدیم. ولی به خاطر این که فعلا دنیا یک کاسه است، کارها منعکس میشه و کارها از نقطه به نقطه به سرعت منتقل میشه، بایستی چیزی که غیر از بیان این که حق این است باطل این است، اگر در زمینه انتقال به مراکز است که نتیجهش این میشه که جمعی متعصبانه و با عصبیتی نادرست اون وقت فتنه برای اسلام و مسلمین درست کنن و برای همون دوستان اهل بیت، باید از اون کارها پرهیز کرد. این هیچ حرفی درش نیست. گاهی میشود دو نفر از هم نفرت دارن، ولی این نفرتشون را رو نمی کنن تو برخورده با هم، رو نمی کنن. طبعا میتونن با هم دیگه این مسیر رو حرکت کنن، با هم دعوانه کنن، اما اگه تا با هم برخورد کردن با هم نفرت دارن، این گفت من از تو متنفر، اونم گفت من از تو متنفر، بال و قیل دعوا کردن دیگه چی؟ این یه مسئله آخریست. اینا باید 100% برش حفاظت بشه. نزا خیلی هم کار الان ظریفه. هم بایستی به گونه ای عمل بشود که این مکتب حق برش حفاظت بشه، معلوم بشه چی به حق است که بر باطل، این باید برش حفاظت بشه. ولی توام نباشد با اعمالی که اون اعمال نتیجهش این میشود که یه فتنه هایی به وجود بیاد، یه ناراحتی هایی در ولو نقاط دیگری به وجود بیاد که مایه تأثیر و تأثیر میشه. اینو 100% باید برش رعایت کرد. جوری نباشه که به گونه ای عمل بشود که اون اعمال انعکاس که پیدا بکند یه چنین نتیجه رو بدهد، مثل همون بوز دادن اون چی که در یه وقت بحث اینه که میگیم ما به حق شما بر باطل، خب بیدیم همه جو نگیم که کجا بگیم، بس میگیم بله ما به حق شما بر باطل، دلیل هم داریم اینو بگیم. و ما به حق علاقمندیم، از اون چه هم باطل هست دوریم، علاقه نداریم، اینا جو خودش همیشه محفوظه. اما به گونه‌ای اعمالی رفتاری که اونا اگر انعکاس پیدا کند جز صدمه و ضرر برای همون دوستان امیرالمؤمنین علی علیه السلام چیز دیگری نیست، از اونا بایستی که کاملا پرهیز داشت، کاملا باید مراقب باشه. گویی این که یه مقدار هم اصل اعمال تندی که اونها در مقابل انجام بدن از قتل ها و امثال ذالک اکثر در ارتباط همون درگیری قدرت است و مسائل دیگری است، ولی این مسائل را هم احیانا بهانه قرار میدن، بهانه قرار میدن. بذار بایستی که این جهات را کاملا مراقب بود. و اما اصل این حب و بغض بایستی که افراد تو خانواده هاشون بچه هاشون به حب و بغض بار بیارن، در مجالس و مجامعی که یه چنین به اصطلاح اعمالی نباشه که موجب فتنه بشود در جمع و جوامع اسلامی، اما خود مطلب بررسی بشه، خود مطلب گفته بشه، مستدل گفته بشه که مطلب اینه، جهل اینجاست، علم اینجاست، عدل اینجاست، ظلم اینجاست، درستی اینجاست، نادرستی اینجاست، حق اینجاست، باطل اینجاست، اینا جور خودشه داره در سطح خاصش. البته طبیعی است که در مراحل مختلف و نقاط مختلف هم باز طرز گفتن و تغییر مطلب مختلف میشه، به گونه های مختلف میشه که مطلب رو گفت و بررسیش کرد. این یک واقعیتیه. اینه که با توجه به کمال اهمیت این مسئله که به عرضتون رسید که به حمد الله توجه دارید، اما این تذکری هم که عرض کردم، این تذکر رو هم بایستی که حتما مراقبش بود، مواظب بود که اون چی که نامناسب است انجام نگیره. ولی مسئله حب و بغض دیگه از مسائلی است که هیچ جای حرفی نداره. حالا یکی دو تا حدیث در این مورد براتون عرض کنم و کم به کم عرضم رو جمع کنم که اتفاقا این مطلب را به عنوان همون حفظ حق و تبیین حق به ابطال باطل آقا حضرت صادق علیه السلام و حضرت رضا علیه السلام اینها خیلی با یک لسان واضحی مطلب رو بیان کردم که مطلب بالاخره بمونه مشخص باشه، همین که هر چیز باطل چیز. یکی از روایاتی که به عرضتون برسد بهار شریف جلد 10 صفحه 353، بله صفحه 353 اینجا مکتوبه ایست که از حضرت رضا علیه السلام هست که مأمون از حضرت درخواست کرد که دین رو برای من بگید که چیه، و اون وقت حضرت بیان کردن که دین چیست، شهادت به یکتایی خداست، و بعد در ارتباط با خداوند چه بیانات معلوم مهمی رو بیان کردن که هر وقت بیان میکنن همین بیاناتشون مهم، بعد پیامبری پیغمبر اکرم رو، بعدم فرمودن و ان الدلیل بعده والحجه علی المؤمنین والقائم بامر المسلمین والناطق عن القرآن والعالم باحکامه اخوه و خلیفته و وصیه و ولیه الذي كان منه بمنزلة هارون من موسى علي ابن ابي طالب امير المؤمنين و امام المتقين و قائد الغر المهجلين و افضل الوصيين و وارث علم النبيين والمرسلين و بعده الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد ابن علی باغ علم اولین، ثم جعفر ابن محمد الصادق وارث علم الوسیین، ثم موسی ابن جعفر الکاظم، ثم علی ابن موسی رضا، خودشونه بعد دیگه تون ردیف کار ده دین مغان تعلیم بدن، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم حسن ابن علی، ثم الحجه المنتظر صلوات الله. اون وقت بعد حضرت در تتمش فرمودن که وان کل من خالفهم زالون و مزل، زالون مزل، تارکن للحق و الهدا، و هر کس که مخالف این بزرگواران که حضرت در این بیان شریف از امیر المؤمنین تا امام زمان علیه السلام اسم آوردن، آقا حضرت رضا علیه السلام نوشتن برای مأمون، هر که با اینها مخالفت کند ضال است، گمراه کنند، گمراه است، گمراه کننده است، مضل است، تارکن للحق والهدا، و این ائمه معصومین هم که و انهم المعبرون، معبرون عن القرآن و الناطقون عن الرسول بالبیان، من مات ولم یعرف هم مات میتتن جاهلیه، اینا هستن که تفسیر کن قرآنن، تعبیر کننده از قرآنن. اینجا این مطلب یادتون باشه که بالاخره اونها که حامل علوم قرآنن این خاندانن دیگه مشخص، ولی ازا به هر صورتی اونایی که فاصله میگیرن در انحراف شدیدن، شدیدن از توحید تا معاد تا همه مسائل به انحراف بزرگ گرفتار میشن. اینوی که از اهل البیت فاصله میگیرن، تعبیر کنندگان از قرآن اینا هستند، و در غیر این صورت یه چیزایی به دین میبندن که هیچ ربطی به دین نداره، هیچ ربطی به دین نداره. میخوام دیگه خیلی حرف نداره باشم، ولی حالا امشب میکنم شبه استثنایی از جهتی، ولو که به خاطری که بعضی از بزرگان در محفل تشریف دارن نمیخوام که خیلی اذیت بشن، و لطف فرمودن حالا از آیت الله شاهرودی، از شاهرود که به زیارت آمدن، حالا این شب اینجا تشریف آوردن، ما شرمندم که دارم خیلی حرف میزنم، این یک ماه ما در حج مزاحمشون بودیم و از محضرشون به حقیقت بهره‌مند بودیم، و حالا شوخیش اینه که چون شب اینجور حفظ دارم هست، فرض اینه که اگه ما یک ماه فرض کنید که بله ناچار بودیم که گوش کنیم حرفاشونه که باید هم گوش میگردیم، حالا امشب ایشان مجبور بودن که این را داریم گوش کنیم. در هر حال این معبر بودن اهل البیت از قرآن، اینها بیانگر قرآن هم فرونه که فاصله گیرن از قرآن تو تمام ابعاد، زلالت زلالت زلالت. این داستان من خیلی گفتم، بعدم نیست باز بعضی رو نشدین بشنین، که اونه که از قرآن فاصله میگیرن وقتی میان قرآن رو معنا میکن یک اباطیلی میگوین که پناه خدا، هم گریه داره هم خنده، گریه داره که چی سر قرآن رو بردن، خنده داره که عجب پوچ حرف میزنن، عجب باطل میبافن، و اون وقت چون فاصله گرفتن از اطرت از اهل البیت. آره اینن مثلشون، مثل این داستانی که حالا عرض میکنم، این داستان من یک بار دو بار شاید بیشتر این کتاب تاقدیس رو ندیدم، کتاب شعره، ولی گاهی عرض کردم خوششانستم تو خیلی چیزا همون کتاب با میکنم همونجا خوش گیرم میاد که خیلی میشه استفاده کنم. این داستان من خیلی نقد کردم، اصلا خیلی اوتان از این زیاد شنیدید، ولی بعد نیست بعدی نشیدن بشنون که اونی که از قرآن اطرت فاصله میگیرن از اطرت در فهم قرآن و دین، اینا مسئله شون این مسئله تاقدیس مال مرحوم نراقیست، آقای لراقی میگوید که یه جمعی رفته بودن زیارت بیت الله، اینا که رفتن زیارت بیت الله وقتی رسیدن مکه که ایام حج گذشته بود و هیچی دیر رسیدن، گفتن چیکار کنیم برگردیم باشیم؟ تصمیم این زود باشیم دو سال دیگه تو اون شرایط اون روز دیگه بیاییم و برگردیم و چنین و چنان قرار شد بمونن. خب قافله های دیگه برمیگشتن، ولی خب این قافله دیگه تصمیم گرفتن بمونن موندن. کسان این قافله وقتی که قافله ها برمیگشتن دیدن که اینها برمیگشتن، ناراحت شدن. چی شد که پدر من تو این قافله بود، برادرم بود، پسرم بود، خواهرم بود، مادرم بود، برنگشتند و ناراحت. و یه عربی یک روز تو شهره داشت می آمد سوار اسب و یه چند تا از اینام دیدن این عرب میاد، گفتن خب این عرب است و احتمالا از اون نقاط اطلاعاتی داره، دورشو بگیریم از بپرسیم که چی خبر شده. دورشو گرفتن، او یعنی قافله از اینجا رفته چنین و چنان و شما از اینا چه خبر داری؟ اینم گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، وقتشان به شعر میگه، گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، گفتن که به اینجور شعر رو گفته ایشان. این جمعی که از اشتغال میکردم پدرمون، پسرمون، خواهرمون، برادرمون چی شده خبر داری نداری؟ تو این جمعی که با فرقم چی میگه؟ این میگه ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، ما تقولون ما تا از موت میاد، میگه همشون مردن، بریم مجلس تریم درست کنیم، مردن اینا. نفر دوم گفت منم یه چیزی بلدم، منم عربی خوندم یه مقداری. این نه، این نگفته مردن، این میگه حلال همه مشکلات پوله، بری پول بیارین تا بگم. اذهبوا، اذهبوا از ذهب میاد، ذهب یعنی طلا، میگه پول بدید تو بگم. نفر سوم گفت منم عربی خوندم، اینجور نیست، یه حرفا نمیزنه. این چیز دیگه میگه راه رو دوزا بستن، بری راه رو باز کنید، اصلا بردن راه رو باز کنید، میگه خلص سبیل، خلص. نفر چهارم گفت منم عربی خوندم، این حرفا کدومه؟ این میگوید که خیر برید استقبال، برید استقبال، اینا دارن میان، برید استقبال. از هبو از زهبه بیاد، زهبه یعنی رفت، از هبو یعنی بروید، برید استقبال. جمعی به فکر مجلس تحریم و جمعی به فکر استقبال و جمعی به فکر پول که اسلحه بخرند و فران و جمعی به فکر این که پول بیان بدن مشکل حل بشه. شروع خلوق شد. یک کسی که یکم چیز بفهمید توی اینا گفت چی شده خیلی شما میده من کنون توی فکر جریان رو گفتن، گفت عبارت اون عرب رو بلدید؟ گفتم بله بلدیم. چی گفته؟ گفته ما ادری ما تقولون اذهبوا خلوا السبيل، گفت بیچاره نگفته مردن، نگفته پول بیارید، نگفته استقبال برید، نگفته راه بسته باز کنید. گفته من عربم، نمیفهمم شما چی میگید، شما فارسی، بذارید من برم خانه خودم، برم راه خودم. ما ادری ما تقول، والله العلی العظیم. اونهایی که از عبرت فاصله گرفتن بیش از اینی که شما فهمیدید، از این عبارت چقدر بد فهمیدن، بیش از این از قرآن بدتر برداشت کردن. هم جمعی از گذشته ها و قدیمی ها و که دنبالش هم بعد گاگوی احساس میشه، و هم جمعی به خیال خودشون خیر از امروزی ها و به دنبال افکار امروز رفتن، هر دو تیپ که از قرآن اطلاعات گرفتن این فاصله گرفتن اینه. این امروز داشته یه جمله کوتاهی از بکرم، میگه که من خودم در جمعه بودم یه جمعه، من برمی رفتن این صحبت 35 سال قبل، وقت بعد از من برمی شستم بعضی سوالاتی داشتن، یکی سی آمد جلو، اون وقت فضای خاصی هم بود، بعد حدود شاید از اینکه 30 سال میشه، بعد 34 سال قبل میشه این حدود، گفت بعد از من بر یه آقای هنوز در سن و سال کمی هم بود، گفت که شنیده بودیم که منبر تو، حالا به تعبیر رو من بر تو خیلی اشکال زیاد نداشته و مثلا اشتباهات کم بوده و یا نبوده و این حرفا. امشب که خیلی خراب کردی، امشب که خیلی خراب کردی. گفتم که خب میفرمایین که انشاءالله بعضی خراب نکنم. حالا در این حال در بین صحبت هم همیشه میگفتم کسی اگه خسته میشه تارو نکنه و پا میشه میره و که معلومه. اما خب حالا دیگه گفتیم امشب ولو بعدم پشیمون میشیم خودم از طول دادن استغفار بکنیم رفقا هم مثل که بالاخره حرفی دارن به ما. اما حالا پیش آمد دیگه نماز کنیم قسمتا جمعش کنم. گفتم خب کویاش بفرمایید یاد بگیرم دیگه خراب نمیکنم. من این آیات مطرح کرده بودم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بالاخره والذين يبيتون لربهم سجدا و قياما. بندگان شایسته خدا کسانی هستند که شب نماز بخونند و رکوع دارن سجده دارن یبیتون لربهم سجدا و قياما نماز بخونند. چه خوب منش مشخصه هر کس وارد بشه میدونه که چی. گفت خیلی شما بد معنا کردی، خیلی کوچیک کردی قرآن. گفتم چی شده کوچیک کردم؟ گفت به خاطری که این چیه که شب نماز بکنن، این منظور اینه که شبا سنگر میگیرن کار چیریکی میکنن میافتن پا میشن میافتن پا میشن میافتن پا میشن یبیتون رب سجد. تو کوچیک کردی آیه قرآن. من به خودت گذیدم وقتی که کار چیریکی لازم باشه با 101 دلیل ما میگیم که باشه، اما این آیه این نیست معناش. اما با جملاتی گفت معلوم شد که یه بچه شیعه ایست به اصل تشیع این حرفا معتقد، ولی حالا تو ذهنش این آمده توی جب خاصی افتاده. گفتم مثل که به حضرت ابوالفضل که معتقد گفت بله. گفتم که یه چند تا سوال کردم دم که هیچ زمینی نداره چیز بفهمه. گفتم که این آیه به همون هست عبر فضلی که معتقدی معناش این که تو میگی نیست، منطقه تو الان زمینی نداری که من بهت بگم. یه دو سه ماهی اگر بیای چیزی بگم کسی برای درس چیزی بگه بعد ممکنه که بفهمی که چی به چیه. حالا این تو ذهنش رفته وَلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اون وقت بزرگترها شدم جور دیگه، بزرگتر از این حرفا و بدتر از این حرفا. این تیپا فاصله گرفتن اون بزرگترشون از این که بیان از اطراب چیزی بگیرن. اون تیپ دیگه هم همینطور، اونا هم همینطور عجیب، اونا هم فاصله گرفتن تا اونجا اوی که چی میگوین. این حالا برای بعضی از عزیزانم اشاره میکنم رد بشم، ابن عربی در فصوص داره، در فصوص داره که عجیب، خیلی عجیب. من وقتی برخورد کردم اصلا بختم زد واقعا، که میگه که ان الشرک یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. مشرک نشو که شرک ظلمی است عظیم. نیکم دقیقه برای همه نشو بازش کنم. شرک ظلمی است عظیم، میگه که یعنی جهل عظیم. چرا جهل عظیم؟ نفهمی عظیم است، چون مشرک خود چیزی که خودش شریکش قرار داده، یعنی این بود خودش خداست، این میگه شریک خداست. خب خودشه که شریکش نمیشه که، خودشه خودشه یه. این خودشه که سنم و بود باشه، این مشرک میگه این شریک خداست. نه شریک خدا این شیه که شریکش نمیشه، خودشه تا باش شریکشه، تا باش شریکشه. این نشه که لازم بازم بغتش میزن آدم چیه از مکتب اهل البیت فاصله گرفته وقت این دور درمی از خودش. وقت به همچنین اینم بگم و دیگه اردم تموم کنم که یه وقتی بله از این حرفا بسیاره. و اون وقت در ارتباط با این حب و بغضی که عرض کردم، به این صورت در همین بیان شریف حضرت هست که از حضرت صادق علیه السلام هست، این رسالتی که الان بخونم صفحه 226: و حب اولیاء الله واجب و الولایه لهم واجبه و البراءه من اعدائهم واجبه. دوستی اولیاء خدا واجب، ولایتشون واجب، براءت و بیزاری از اعدائشون واجب. و البراءه من اعداء واجبه و من الذین ظلموا و اونهایی که براعت و بیزاری از اونهایی که ظلم کردن نسبت به آل محمد. و هتکو حجابه، همه پرده های احترام مربوط به پیامبر اکرم را دریدن. و اخذو من فاطمه فدکا، اینجا داره برم بکنم جلد ده صفحه 226. و اخذو من فاطمه علیه السلام فدکا، براعت از همه اینا واجب. و منعوها میراثا و غصبوها و زوجها حقوقهما، حقوق اینها رو نادید گرفتن، دست کردن. و همو به احراق بیتها، احتمام برزیدن که آتش بزنن بیت بی بی را. و اسس الظلم و غیروا سنت رسول الله، سنن پیغمبر اکرم را تغییر دادن. نسبت به اینها براعت لازم، والبراعت من الناکفین والقاسطین والمارغین واجبه. اونها به که به گروه های مختلفی تقسیم میشن و با امیر المؤمنین علی علیه السلام جنگیدن، از همه اینها براعت لازم. اون وقت فرمودن که والبراء من الانصاب والازلام ائمة الزلال و قادة الجور كلهم اولهم و آخرهم واجبه، والبراء من اشق الاولین والآخرین شقیق و آقر. تا اینکه بعد فرمودن که والبراء من جمیع قتلة اهل البيت علیهم السلام واجبه، براعت از همه اینها واجب. از اون طرف ولایت نسبت به این بزرگواران و دوستانشون هم واجب. دیگه من کفایت میکنه حدیث دیگه نمی کنم. این حب و بغض به این صورت کاملا مطرح اینه که امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر این حالت را در ما نیرومندتر ولی مراقب اون مسائل اجتماعی که دشمن مشترک سوء استفاده نکند، فتنه هایی وجود نیاد و زمینه هایی از برای این که خودمون تأثیر بیشتری پیدا کرده باشیم به وجود نیاد، رعایت اون مسائل هم 100% ضرورت داره. عملکردها و رفتارها و برنامه ها بایستی به گونه ای باشه که رعایت این مسئله کاملا بشه. اما اصل این که حق این است و باطل این است، این جور خودش کاملا محفوظه. خدایا چنین حالتی را که تو میپسندی در ارتباط با این مسئله مهم هرچه بهتر به هممون کرامت بفرما. حالا من اونی که امشب تو ذهنم بود اصلا صحبت چه بکنم، دو تا نکته مهم بود در جریانی که اصلا چرا ولایت اینقدر مهمه که دیگه خب نمیشه گفت و فرصت گذشت و از خواهیم میکنم. و حالا در پایان عرضم یکی دو تا شعر به یاد آقا امیر المؤمنین علیه السلام میخونم و اون وقتی که انشالله امیدواریم مورد قبولیشون باشه و از عزیزان مجدد در مجدد و مکرر از خواه هستم، من دیگه با این دو تا شعر عرضم رو جمع میکنم و بعد عزیزانی که آمدن طبعا میان دمه در که خدمتشون برسم که خواستم برن در محضرشون باشم اقلدن وقت رفتن. و حالا نثار روح مطهر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام و برای تثبیت ولایتشون و تثبیت نفرت از دشمنانشون در قلوبمون صلواتی بر آمد. بابي أنت وأمي يا أمير المؤمنين.
طیبات علی جان.